بسم الله الرحمن الرحیم. ولأحوتو فی حال الاشتباه عدم و اکل ما کان املس نعم لو کان مشتبهن فی انه من المحلل و المحرم و کان خشنن او اشتبه ذالک ایزن حل اکلو. در باب بیز سمک از اونچه گفتیم روشن شد که سه قول ظاهرن در مسئله هست. یکی این که بیز و سمکه مطلقا حلالون و این چیزی بود که از علامه در مختلف ظاهر می شد. و دیگری این که تفصیل بدیم بین حیوان سمکی که ازش بیز گرفته می شود، بگیم سمک المحلل بیز المحلل من السمک حلال و بیز المحرم من السمک حرام. طبعا به یک قاعده معروفه در باب بیز، قاعده معروفه این است که بیز الحلال حلال و بیز الحرام حرام. این یه قاعده ای سرباب بیز. اینجا هم بگیم مثل اونجا. این هم یک قول بود که این معروفه از زمان محقق به بعد و متأخرینه. قول سوم این که بگیم بیز و سمکه ما کان منه خشنن فهو حلال و ما کان منه املسن فهو حرام، من دون فرق بین سمک المتخذ من. اگر بیز سمک خشن است این حلاله ولو سمک سمک حرام، اگر بیز سمک املس است این حرام است ولو سمکش حلال. این هم چیزی بود که مقتضای ظاهر عبارات من تقدم علی المحقق است علی ما فی الجواهر. جواهر میگد قبل از محقق در شرایع ظاهر عبارت اصحاب این بوده. اینا میفرمودن بیز و سمک امکان خشنن حلال و امکان املسن حرام. این سه قول ظاهرن در مسئله هست یا محتمله. ولیکن ما عرض کردیم همینی که محقق و دیگران دارن این مشهور بین متأخرین منصور است، نه از برای اون دو روایتی که خونده شد، بلکه به خاطر این که وقتی گفته می شود حیوانی حرامه یا حیوانی حلاله، یعنی اجزای او هم حلال است یا حرامه، الا ما خرج، اجزا تابع حلیت اون حیوانن، چه اجزای متصلش چه اجزای منفصلش، چه مثل بیز که گاهی جدا می شود و یا متصل است و چه مثل کلیه هاش یا جگرش یا مثلا تحالش. مقتضای حلیت یک حیوان اینه که همه اجزای با او حلال است. عرف اینجور حکم می کند، اینجور می فهمد، قضاء لفهم عرف. یا حیوانی حرامه یعنی همه اجزای با او هم حرامه، این مجموعه رو عرف می فهمه حلال یا حرامه. اذا قیل الغنم حلالون، عرفی فهمه مجموعه غنم حلال است، از گوشتش، شحمش، رأسش، تحالش، کلیهش، دمش، همه چیزش حلاله. و اذا قیل حرامون، کلب حرامون یا ارنب حرامون، من لحمهی و شحمهی و دمهی و رأسهی و کلیته، همش حرام است. اینو عرف از حکم به حل و حرمت می فهمد الا ما خرج به دلیل. در اینجا هم وقتی گفته می شود سمکی که لا فلسله حرامون، یعنی همه چیزش حرامه، و من اجزایی البیز، متصلن کانه هم منفصلا. یا الذی له فلسون حلالون، یعنی همه چیزش حلال است، و من هول بیز متصلن او منفصلا، خشنن کانه او املسا. اینش دیگه فرق نمی کند. بگیم دلیل بر تبعیت این که عرف از هلیت یک حیوان هلیت مجموع می فهمد، و بعدا تأیید کردیم این معنا را به روایاتی که آمده اجزایی را از حیوان مزکا استثناء کرده. خود استثناء اجزایی از حیوان مزکا این دلیل بر اینه که اگه استثناء نمی کرد عرف می فهمید اینا هم حلاله. دلیل آمده گفته رجیعش حرام است، تحالش حرامه، نمیدونم اون نخاعش حرام است، غددش حرامه. روایات و ادله‌ای که آمده اشیائی را از حیوان مزکا استثناء کرده در اینا اشعار است، بلکه ظهور است، بر اینکه اگر این استثناء نبود اینا هم کانه به حکم تبعیت محللا، اینا هم تأیید میکند همون فهمه عرفی را. و اما اون دو تا روایت را گفتیم عمده اشکال در اون دو روایت اینه که ضعف سند دارد. استدلال به عمومات حل برای حلیت مطلقه که علامه در مختلف گفت، اینه اشکالش اینه که این عموم حل تخصیص میخورد به ادله حرمت سمک. این عموم حل که اقتضا میکنه بیزشم حلاله، اینا تخصیص میخوره به ادله سمک. و هل لکم ما فی البحر میگه بیز سمک محرم حلالون، میگیم این تخصیص خورده به ادله حرمت سمک محرم. اذا قیل سمکون محرمون یعنی بیزش محرمون. و اما اون قول سومی که محتمل بلکه ظاهر من تقدم علی المحقق است، اون دلیلی ندارد. همون جوری که ابن ادریس هم فرمود لا دلیل له من کتاب ولا سنت ولا اجماع. بیاییم معیار را خشونت و خشن بودن و املس بودن قرار بدیم. این راجع به مسئله اولای متن، یعنی بیان حکم واقعی بیز و سمک، نتیجه این بیز و سمک تابعون له سمک، هم هو المشهور بین المتأخرین و هو المنصور. و اما حالا اگر شک کردین در بیزی که آیا این بیز از سمک محلل است یا این بیز از سمک محرمه، از سمک محرم است تا حرام باشد یا از سمک محلل است تا حلال باشد، یا اگر بنا گذاشتیم که بیزل املسه حرامون و بیزل خشنه حلالون کمان که قبل از محقق میگفتن، حالا ما این بیز رو نمیدانیم املس است یا خشن است، شبهه داریم در او، پس اگر در بیزی شک کردیم من المحلل او المحرم بر مبنای معروف مشهور بین متأخرین، و یا شک کردیم در بیزی که آیا این املس است یا خشن، بنابراین که معیار املسیت و خشونت باشد، و بالجمله اگر شک کردیم در بیزی به عنوان شبهه موضوعیه، حالا یا از باب شک در مفهوم یا لجهت دیگر، مقتضای اصالت الحل حلیتش است. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، مقتضای اصل حل حلیتش است. لکن متن آمده در صورتی که املس باشد و اشتباه شد احتیاط کرده. متن می‌فرماد اگر بیزی املس است و شک داریم که از محلل است یا از محرم، احتیاط این است که خورده نشود. اگر املس است و مشکوک انه من المحلل و المحرم، خورده نشود. بله اگر خشن است مانعی ندارد خوردنش، یا اگر نمیدانیم خشن است یا املسه اینم مانعی ندارد خوردنش. خب این دو قسم اخیر که اگر خشن است مانعی ندارد خوردنش، یا اگر نمیدانیم خشن است یا عمل است مانعی ندارد خوردنش، این مطابقه با اصله، چون که در حلیت و حرمت اصل حلیت. اما اون فرض اول که با شک و فرض عملسیت احتیاط اینو خورده نشود، این خلاف اصل اصالت الاباحه اقتضای حل می کند. منشأ این احتیاط عبارتی است که در کلمات قدما اصحاب قبل المحقق معروف بوده. منشأ احتیاط ما کان معروفا من العباره قبل المحقق فی الشرایع. اونا عبارتشون این بوده، اونا میفرمودن بیز و سمکه حلال ان کان خشنا و حرام ان کان املسا. این عبارت را احتمال دادن مال صورت اشتباه باشد، این عبارت محتمل مال صورت اشتباه باشد. یا صاحب جواهر می فرماد بلکه میشه گفت ظاهر این مال صورت اشتباهه. اگر گفتیم این عبارت اصحاب ظهور دارد در صورت اشتباه، یا محتمل است که صورت اشتباه رو بگد، اون وقت تعدی از کلام قدما اصحاب و مشهور بین قدما اصحاب مشکله. ما چجور تعدی کنیم از حرف این اصحاب؟ این اصحاب اگر بخوان بگن المشکوک و اذا کان املسا حلا حرامون و اذا کان خشنا فهو حلالون، اگه اینا اینو بخوان بگن، یعنی کلام اونها مال مورد شک و حکم ظاهری باشد نه مال حکم واقعی و بیان اماره و حکم واقعی، اگر مراد اونها این باشد، ما چجور میتونیم از این شهرت تعدی کنیم؟ برای اینکه این شهرت برخلاف اصل حل و عمومات حل است، شهرت برخلاف اصل حل و عمومات حله. و اصحاب ما، قدما اصحاب ما، وقتی فتوایی بینشون مشهوره برخلاف قواعد و عمومات، این اطمینان برای انسان می آورد که مطلب یا یدن به ید به دستشون رسیده و یا اینکه روایتی بوده دلیل بر مسئله به دست اونها رسیده و به دست ما نرسیده، یا از باب سینه به سینه بوده، صرفیین چنین کردن ما نیز چنین کردیم، صرفیین چنین کردن ما نیز چنین کردیم، یعنی سینه به سینه دیگه دلیل که نداره. صرفیین چنین کردن ما، میگن یک طلبه اومده و تازه طلبه شده بود، این ضربه رو خونده بود که در از اجزر بوده، بعد اومده و صرفه میرو سلاسی مزید و فیه بهش یاد داده بودن، ما اکرمه و یکرمه و اینها رو بهش یاد داده بودن. یکی از ازش پرسید که خب یکرمه در از چی بوده؟ این گفت در از اجزر بود، هر کاریش کردید نمیشه اجزر رو به صورت یکرمه در آورد، هرچه از صرفی این کمک بگیره باز به نتیجه و فایده ای نمیرسه. به هر حال حالا اگر بنا شد مطلبی بین قدما اصحاب ما مشهور بود در خلاف قواعد و عمومات، این کاشف است از این که این مسئله از اصول متلقات بوده و یا دلیل معتبری داشته که وصل الیهم ولم یصل الینا، ما ناچاریم ازش تبعیت بکنیم. و شهرت بین قدما و اصحاب اضافانه اذا لم یکن للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل حجت، شهرت بین قدما و اصحاب حجت لا یقال. ما حالا داریم میگیم، ما خودمون داریم میگیم دیگه، ما داریم میگیم، من دارم این عرض کنم، شما اشکال دارید، هم در اصول تحقیق شده هم اشاره به مبنا کرده. ما عرض کنم شهرت بین قدما و اصحاب اذا کان شهرتا تعبدیه، یعنی لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل، چرا اصحاب اینجور فتوا دادن؟ نمیشود، یا اصول متلقات بوده سینه به سینه رسیده و یا دلیل معتبری در دستشون بوده که به دست ما نرسید، که اگه به دست ما هم میرسید ما هم مثل اونها حکم کردیم و نظر میدادیم. لا یقال، اگر مستند این احتیاط این عبارت قبل المحقق است و شما میگید شهرت اصحاب حجت است، شهرت تعبدی حجت است، پس چرا متن احتیاط کرده؟ قاعدش بود بیاد بگد اذا کان البیزو مشکوکن و کان املسن فهو حرامون غذا لشهرت. جواب اینه که معلوم نیست این شهرت مال مورد شکه یا این شهرت برای بیان حکم واقعیه. اگر این شهرت برای بیان حکم واقعی باشد، یعنی قول سوم در اون مسئله، اگر برای بیان حکم واقعی باشد مورد قبول نیست، برای اینکه برخلاف ادله تبعیت اجزاء احتمال داره این شهرت مال حکم واقعی باشد، یعنی بخوان بگن بیز و سمک این کان خشنن حلال و این کان سمکو محرما، بیز و سمک این کان املسن حرام و این کان سمکو حلالن. محتمل عبارتشون اینو بخواد بگن، باب شبهه را نخوان بگن، چون در عبارتشون احتمال هست که برای بیان امر واقعی باشد نه مورد شبهه، احتمال هم داره مال باب شبهه را بخوان بگن، بنابراین احتیاطش به احتیاط در اینه بگیم اذا کان املسن یکونو محرما، تا به این شهرت محتمله عمل کرده باشیم. لا یقال، اگر احتمال میدید این شهرت برای بیان واقعی باشد پس در مسئله و حکم واقعی هم باید احتیاط کنید. اگر احتمال میدهید این اصحاب میخواستن بگن البیز الاملس حلالون مطلقا حرامون مطلقا و بیز الخشنه حلالون مطلقا، شما اگه احتمال نمیدید عبارت اصحاب اینو بخواد بگن، فرضم این است که شهرت اونا چجوره؟ حجته، بر اینکه برخلاف قواعد و عمومات است، برخلاف قاعده البیز است، برخلاف قاعده تبعیت اجزاء است، هم برخلاف قاعده بیزه، هم برخلاف قاعده تبعیت اجزائه، هم برخلاف اصالت الحل و عمومات حل، برای اینکه املس را اینا گفتن حرامه. خب بچه رو اونجا احتیاط نکردی. شما اگر در مورد شبهه میگید احتیاط میکنیم برای محتمل در عبارت اصحاب، خیلی خوب، در مسئله حکم واقعیشم احتیاط کنید لمحتمل در عبارت اصحاب. جوابش اینه اونجا ما دلیل و حجت داریم و لا یرفع الید عن الحجه الا بالحجه، ما اونجا دلیل داریم بیز و سمک تابع، دلیلمون چی بود؟ قضاوت عرف، این که اجزا تابع کله، اونجا دلیل تبعیت داشتیم که اجزا تابع کله، خب اون حجت بود. شک میکنیم شهرت برخلافش هست، شهرت برخلافش نیست. وقتی شک میکنیم نمیتونیم رفعیت کنیم از حجت بلا حجت. پس سر این که در اونجا احتیاط نکردیم با اینکه احتمال داشت عبارت اصحاب مال مسئله قبل باشد، لأن الحجت کان موجوده ولا یرفع الید عن الحجت المعلومه بالحجت المشکوکه، از حجت معلومه رفعیت نمی شود با حجت مشکوکه. من دوباره عبارت متن رو می خونم. ولأحوت فی حال الاشتباه، یعنی نمی دانیم که این بیز از سمک محلل است یا این بیز از سمک محرم. عدم و اکل ما کان املس، چرا؟ با اینکه اصالت الحل که میگه حلاله، چرا خورده نشود؟ قضاءً لشهرت المحتمله، قضاءً لشهرت المحتمله، اونم شهرتی که تکون تعبدیتن و حجه. لا یقال چرا فتوا نمیدید؟ میگیم شهرت محتمله است. لا یقال چرا در مسئله قبلی احتیاط نکردی؟ نقول لأن الحجة المعلومة لا يرفع اليد عنها بالحجة المشكوكة. نعم لو كان مشتبها في أنه من المحلل والمحرم وكان خشنا، إن حلاله هم تبقى عبارة أصحاب عبارت محتمله هم طبق اصالت الهل. اوشتو به هزاله که ایزن، نمیدونیم خشنه یا املسه، بازم حله اکلو از باب اصالت الهل. پس لوکان محل، نمیدونیم از محلل یا محرم، و کان خشنن، این حلال است لاصالت الهل و لعبارت محتمله اصحاب. لو شد که فی انه خشنن او املس حلال است. چرا؟ لاصالت الهل. این تمام کلام در اینجا. یه مسئله هست که شرایع در همینجا متعرض شده است، ولی صاحب وسائل روایتش را در ابواب صید و زباحه آورده. طبع قضیه هم اقتضا می‌کنه مسئله اونجا مورد تعرض باشد، اما چون شرایع اینجا آورده ما هم معلوم نیست که برسیم اونجا را بحث کنیم یا نه، همینجا لعدنا ارتباطن اینجا ما مسئله را متعرض میشیم. اون مسئله اینه، لو وجدت سمکتون فی جوف سمکت مأخوذه، آیا اینا هر دو حلالن؟ هر دو یا ما فی بطن حرام است، یا ممکن هر دو هم حرام باشن. لو وجدت سمکتون فی جوف سمکتن، و این سمکه مأخوذ، سمکه در جوف هم وقتی شکم رو پاره کردیم مرده است. لو وجد سمکتون میته، میتتن فی جوف سمکتون مأخوذتن حیان، یه ماهی زنده از آب گرفتیم شکمش رو پاره کردیم، یه ماهی مرده تو شکمش است، آیا این ماهی مرده حلال است یا حرامه؟ چه جوریه؟ یا هر دو حرامن یا هر دو حلالن، حکم این مسئله چیه؟ و الا، اما اگر نه، یه ماهی رو زنده گرفتیم شکمشان باره کردیم، ماهی هنوز زنده بود، لا اشکاله که هر دو حلالن، اما ما فی الجوف حلال است لانه ماخوذن حیان، خود ماهی اولی حلاله برای اینکه اون هم اخذ شده حیان، این اشکالی نداره. در اینجا چهار از نظر اصل، چهار اصل در مسئله ذکر شده، از نظر اصل عملی چهار اصل عملی در مسئله ذکر شده. از نظر روایت دو تا روایت داریم، از نظر فتوا فتوای اصحاب مختلف است. شیخ مفید و شیخ طوسی قدس سرهما و بعض دیگر اینا آمدن گفتن هر دو حلال است، هم سمکه اول حلال است هم سمکه فعل جوف حلال است. بعضی های دیگر مخصوصا متأخرین اینا آمدن گفتن نخیر، سمکه فعل جوف حرام است، الا اینکه وقتی گرفتی شکم را پاره کردی چه باشد؟ زنده باشد. از نظر از چهار تا اصلی که در مسئله هست، احدها اصالت الحل، اصل الحل، اصل حلی که همه جا سایه اش مستدامه دیگه، کل شیء لک حلال، اصل حل اقتضا می کند که سمکه فی الجوف حلاله، این اصل حل. یکی چیجی میده؟ اصل حل نگم، شک داریم، ما شک داریم این ماهی در شکم ماهی دیگر برای ما حلال است یا حرام، از این جهت که نمیدانیم آیا زنده اخذ شده تا حلال باشد یا مرده اخذ شده تا، شما که خبر نداشتیم قبلش چه جور بوده وقتی گرفتیم زنده بوده یا نه، نمیدونیم آیا وقتی گرفتیم این مرده بوده تو شکم شما گرفتیم، یا وقتی گرفتیم زنده بود یه دو دقیقه طول کشید مرده است، اماره ایم بر هیچ طرف نیست، کل شیء لک حالا. این اصل هل، درست فرمودی آقا ربانی، اصل هل، برای اینکه نمیدانیم ما وقتی این ماهی رو گرفتیم ماهی تو شکم هنگام گرفتن زنده بود تا هر دو الان حلال باشه، یا ماهی تو شکم قبلا مرده بوده تا ماهی فی الجوف حرام باشه، لانه لم یؤخذ حیان، این اصالت الهل میگه حلال. این یک اصل. اصل دوم استصحاب حیات، این ماهی یه وقتی زنده بوده، به هر حال قبل از آنی که بیاد تو شکم این ماهی اون زنده بوده، یکرمو نبوده که در اصلش از زر باشه نشه درستش کرد. این ماهی یه وقتی زنده بوده، استصحاب میکنیم حیاتش را، میگیم زنده بوده، زنده بوده تا زمان گرفتن من. فل مأخوذ کان حیا و یکون حلالا، اینم استصحاب حیات، اینم اصل دوم. اصل سوم استصحاب عدم تزکیه، که آقای آجای ربانی بهش اشاره فرمودن، شاید میخواستن اشاره کنن، استصحاب عدم تزکیه. ما به هر حال شک داریم این ماهی در جوف اخذ حیا حتی یکون مزکا، اخذ میتا حتی یکون غیر مزکا. شک میکنیم تزکیه شد یا نشد؟ اصل عدم تزکیه، اصلی که در همه جا هست، هر حیوانی رو که شک کردیم تزکیه شده یا تزکیه نشده، استصحاب عدم تزکیه داره. اینم یه اصل که گفته شده. این سه. چهارمین اصلی که اینجا گفته شده استصحاب الحرمه است. گفتن این حیوان قبل از آنی که ما بگیریم او را، خوردنش برای ما حرام بوده. الان شک میکنیم که خوردنش برای ما حرامه یا خوردنش برای ما حلاله، استصحاب حرمت داریم. این چهار اصل. حالا اجازه فرمود آقای نراقی، این چهار اصلی که در مسئله است، لکن این اصول غیر از اول همش مخدوشه و باطل. اما الاخیر میگیم کی بوده که این ماهی حرام بوده؟ شما میگید این ماهی اون وقتی که زنده بود خوردنش بر من حرام بود. میگیم نه، این ماهی اون وقتی که زنده بود خوردنش بر من حرام نبود، خوردنش بر من حلال بود. چرا؟ این ماهی اون وقتی که زنده بود تو دریا بود خوردنش بر من حرام بود یا حلال؟ چی؟ نه نه، عموم نه، کار با اصل داریم میخونیم، ما اصل میخونیم، کار با عمومات نداریم، حالا اصل داریم میخونیم، اصل داریم میخونیم، اصل داریم میخونیم. آقا میگه اون وقتی که در دریا بوده است، به عمومات ال کار نداریم، وقتی که در دریا بوده خوردنش برای من حرام بوده، یقینا اون وقت یقینا حرام بوده، کار به عموم ال نداره. حالا میگه چرا حرام بوده؟ اشکال اینه چرا حرام بوده، نه که حلال بوده. برای اینکه وقتی میخورد پس اخذش کرده حیان. گفت دیوار گوش دارد، گوش موش دارد، پس دیوار گوش دارد. خوردن این ماهی در حال حیات برای من حرام نبوده، برای اینکه اگر من میخوردمش پس چیکارش کرده بودم؟ اخذش کرده بودم حیان. در تزکیه ماهی اخذه حیان کفایت میکند، نه بسم الله میخواد، نه قصد میخواد. اگر رفته تو دریا ماهی زنده می خودشا قلط میده میندازه تو دهن این آدم، این آدم میخوردش، قلطش میده، حرام خورده یا حلال؟ ماهی مزکا خورده. برای اینکه تزکیه السمکه به اخذه حیه، تسکین اشتباه، این مغلطه است. آقای بزرگوار سبک، آقای دانشمند، بگیم این حیوان اون وقتی که ماهی وقتی که زنده بود خوردنش بر من حرام بود، ماهی وقتی زنده بود خوردنش بر من حلال بود. چرا؟ برای اینکه با خوردن تزکیه حاصل میشد. نمیشود ماهی خورده بشود ماهی زنده اما تزکیه نشود. به معنی اینکه میخواد بخورد میشه مزکا. گو اگر شکم نداشتم یک نان و روغن سیری میخوردم، اون وقتا که روغن خوردنش خیلی مطلوب بود. خب اگه شکم نداشت که نون روغن نمیتونست بخوره یه سیری یا گرسنه‌اش. خوردن ماهی نمیتونه حرام باشه، خوردن ماهی زنده حلاله، برای اینکه با خوردن تزکیه شد. میگم خوردن حرامه، میته حرامه. ما اونی که ما از ادله میفهمیم اینه، سمک تافی حرامه، یعنی ماهی که مرده رو آب بیفتد. این مرد اخذی حیان کافر بگیرد، بی بسم الله بگیرد، بی قصد بگیرد، دستشو برده بود صدف بگیرد، یه ماهی تو دشش آمد، اخذ حیان هوه. این مغلطه است که بگیم اکل و سمک حیان حرامون، برای اینکه اخذ و سمک زکات و سمکه به اخذهی حیان خوردن، اکلش خوردنش، این استصحاب بره کنار. و اما استصحاب عدم تزکیه، پس میته حرامه، پس نمیتونید بگید خوردن این ماهی در حال زنده بودن حرامه. میخواید بخوری یا نه؟ تا میخواید بخوری میشه تزکیه. از کردن گفت اگر شکم نداشتم یک نان و روغن سیری میخوردم، و یادم شکم نداشت نان و روغن نمیتونه بخوره، خوردن اخذشه دیگه. شما داری تایید میفرمان عرض مرا، پس اونی که حرامه چی حرامه؟ ماهی مرده. اما ماهی زنده خوردن حرامه؟ این تو سوال امتحانی ممکن روزه بشه آدم. ماهی زنده خوردنش حرامه؟ نه، ماهی زنده خوردنش حرام نیست، برای اینکه خود خوردن چی چیشه؟ چی سید نکرده؟ تزکیه اخذه من الماء حیاً است، بیش از این ما نمیخوایم در ماهی. اخذ و سمک من الماء حیاً تزکیه، توجه بفرمایی. و اما استصحاب عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه طبعا لسیدنا الاستاد قدس سره مورد قبول نیست، بحثش در جای خودش، اینم بره استصحاب عدم تزکیه هم کنار. مون استصحاب حیات، اونم که شما آیون اشکال میکنید به اینکه این استصحاب حیات مثبته، استصحاب میکنیم حیاتش را، میگین زنده بوده، زنده بوده تا وقتی من گرفتمش، پس اخذ من اخذ و سمک حیان، اخذ و سمک حیان موضوع چیه؟ حلیت. استصحاب الحیات حلیت درست نکرد، استصحاب الحیات اخذ و سمک حیان درست کرد، اخذ و سمک حیان موضوع حرمت است، اثر عقلی درست کرد، اثر عادی درست کرد، زنده بوده، زنده بوده تا اون وقت من گرفتم. خب صرف این که زنده بوده حلاله یا اخذ و حیان حلالش میکنه؟ اخذ زنده بوده، پس اخذ من اخذ و حیان است، میشه مثبت. با استصحاب شما اثر عادی و موضوع دیگر حکم شرعی درست کردید، نه با استصحاب خود حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی. مستصحب شما همیشه یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع زی حکم شرعی. اما اگر مستصحب شما محلی برای موضوع حکم شرعی باشد، این استصحاب رو میگن استصحاب چی؟ مثبت. بنابراین این اصل هم میره کنار. از نظر اصل عملی این ماهی در جوف ماهی دیگر یکونا حلالا. از نظر روایت هم دو تا روایت دارد، باب 36 از ابواب الذبائح، یکیش موثقه سکونیه، یکیش مرسله ابانه. دو تا روایت اگر مرسلش حجت نباشد، موثقش حجت است، و اون موثقه اندلالت می کند که ماهی در جوف هم حلاله. روایتش مال فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.